بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز یکی دو تا حدیث اخلاقی میخونم بعد بس شروع میکنم. این حدیث همیه اینه که میخونم از کتاب ارشاد القلوب دیلمی. یک جمله از حدیث معراج: یه جملش اینه که یا احمد صلی الله علیه و آله، ان فی الجنت قصرا من لؤلؤ فوق لؤلؤ، در بهشت قصری هست از لؤلؤ فوق لؤلؤ، یعنی خشت روی خشتش لؤلؤه، و درتن فوق درتن، که هم کلمه لؤلؤ و هم کلمه دره به معنی نه این دری که اینجا میگوییم نه این لؤلؤی که اینجا میگوییم، اینو کنایه است. یه حدیثی از ابن عباس هست، ابن عباس میگوید که هر چیزی که در آخرت گفته میشود با اون چیزهایی که در دنیاست فقط تشابه در اسم دارند. یعنی وقتی میگیم لؤلؤ، کلمه لؤلؤ اونجا و اینجا یک کلمه است، اما معناش دو چیزه. لیس فیها قسم ولا وصل، توی اون قصری که در بهشت خار نیست. فیها الخواص، خواص توی اون قصرند. انظر الیهم کل یوم سبعین مرتن، روزی 70 بار به اونها نگاه میکنم. فأکلمهم کلما نظرت الیهم، هر بارم که بهشون نگاه میکنم با اونها صحبت میکنم. درباره شهید هست که شهید به خدا نگاه میکند، درباره اینا هست که خدا به اینا نگاه میکنه. خب قهرن این خیلی بالاتره. و ازید و فی ملکهم سبعین ضعفن، هر باریم که به اینها نگاه میکنم اون قصری که در بهشت دارن 70 برابر بزرگتر میشود. و ازا تلزز اهل الجنت به طعام و شراب، تلزز اولائی که به ذکری و کلامی و حدیثی، وقتی که اهل بهشت لذت میبرند از طعام و شراب، از خوردنی و آشامیدنی، تلزز اولائی که اینها لذت میبرند به ذکر من و کلام من و حدیث من، یعنی اونا لذتشون به بخور بخوره، اینا لذتشون به انسه با خدای متعال. قال یا رب ما علامت اولائی که، پیغمبر اکرم عرض کرد که خدایا علامت اینها چیست؟ یعنی اینا کیان؟ چه آدمایین؟ قال مسجونون، آدمایین که زندانند. قد سجنوا السنتهم من فصول الكلام و بطونهم من فضول طعام. آدمایی که زندان کرده اند زبانشون را از حرف اضافه و شکم خودشون را هم از خوردن اضافه. آدمایی که کم میخورند و کم میگویند اینند که اون جایگاه رو توی بهشت دارند. یه حدیثی هستن که حضرت آدم علیه السلام یه موقع بچه‌هاش زیاد شده بودن، شاید 1000 نفر نوه و نبیره و اینا شده بودن، فرزندان حضرت آدم. اینا دور هم نشسته بودن و قصه میگفتن. حضرت آدم سکوت کرده بود. یکشون گفت که پدر شما مخه یه چیزی بگو. گفت که اون موقعی که من رو از بهشت بیرون کردند بهم گفتن اگر که میخوای دوباره اینجا بیایی کم حرف بزن. حدیث دیگر باز از پیغمبر اکرمه که اکثر خطایا ابن آدم من لسانی، بیشترین خطا انسان از زبانشه. باز حدیث قدسی دیگر من مات طائبا من الغیبت فهو و آخر من یدخل الجنه، اگر از غیبت کسی توبه بکند آخرین کسیه که میرود بهشت و اگر توبه نکند اولین کسیست که میرود جهنم. باز حدیث دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله است یا معاشر الناس، مردم، من غتاب آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه، هر کسی که غیبت بکنه به زبان مؤمنه اما به دلش مؤمن نیست. فلا تغتاب المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، غیبت مسلمان را نکنید، دنبال نکنید عیب مردم را. فانه من یتبع عورت اخی، هر کس دنبال کند زشتی خطا برادرش را، تتبع الله عورته و فزهه فی جوف بیته، خدا هم عیب او را جستجو میکنه و تو خونش رسواش میکنه، یعنی پیش زن و بچهش هم خجالت بکشه. حدیث دیگرم بخونم تا بعدی نکته. باز حدیث بعدی از رسول خدا صلی الله علیه و آله است ان قوما یجیئون یوم القیامه و لهم من الحسنات امثال الجبال، یه عده می آیند روز قیامت حسناتشون مثل کوه اینقدر بزرگه. فیجعلها الله هباء منثورا، خدا همشو نابود میکنه. ثم یؤمر بهم الى النار، بعد میگه اینا رو ببریدشون آتش. فقال سلمان صفهم یا رسول الله، سلمان گفت یا رسول الله اینا کیند اوصافشون کیه؟ فقال اما انهم قد کانوا یصلون و یصومون و یأخذون اهبتا من اللیل، اینا آدمایین که نماز میخوندند روزه میگرفتند. یأخذون اهبتا من اللیل هم به معنی که کنایه از این که نماز شب میخونند. اهبه اصل اهبه به معنی لباسه، یعنی در شب لباس تهیه میکنند، ولی این لباس به معنی مثلا سرمایه، در شب سرمایه خودشون رو تهیه میکنند، یعنی شب عبادت میکنند، شب مقامات خودشون رو کسب میکنند، نماز میخونند، روزه میگیرند، اهل تهجدند. ولکنهم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام و سبو الیه، ولکن اینا کسانی هستند که هرگاه یه حرامی پیش بیاد میدوند به سوی اون حرام، عجله میکنند به سوی اون حرام، اینان که اون اعمالشون هباء منصور است. حرامی که پیش میاد میدون به سوی حرام. یه مرتبه حرام تو ماله، مثلا یه مال حرامی پیش بیاد خیلی راحت مال حرام رو میخورند. یه مرتبه حرام یعنی ارز مردم، یه جایی که مثلا بشه غیبت کرد خیلی راحت غیبت میکنند، یا یک کسی ببینن پشت سر مردم داره حرف میزنه اینام شروع میکنن به حرف زدن و سبو الالحرام. یا اینکه مثلا فرض کنید که نمونه خیلی زیاد داره دو در خودنمایی، غرور، تکبر، یک کسی داره میگه بله نمیدونم فلانی اینجوری بود که من آنم که رستم بود پهلوان، اینم هی بنا میکنه همش بگی که منم فلان جا چه کار کردم، منم فلان جا چه کار کردم. گاهی بسبو الالحرام به اینه که دوست داره ازش تمجید بشه، دوست داره ازش تعریف بشه. یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. دوست داره بیان که این نمیدونم فلان است و این بیسار است، این بهترین سخنرانه، این بهترین منبریه، این بهترین نمیدونم واعظه، این بهترین استاده. یه مرتبه بسبو الالحرام اینه که این دوست داره جلو پاش بلند بشند، که حالا اینو توی اون بحث فقهیشم الان عرض خواهم کرد. این احادیث رو برای این خوندم که ببینید ما متاسفانه بعضی مواقع یک گناهانه اینجوری داریم و توجه بهش نمی کنیم. اولا از دشمن خوب آدم یه چیزی رو یاد بگیره. آدم دشمن رو ببینید چی کار میکنه، ببینید دشمن آیا واقعا توی این پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها، این سربازای آمریکایی هیچ کدام موبایل نداشتند که یه دونه عکس از اینجا بیرون نیومد؟ ماها چجوری هستیم؟ هر چه ببینیم یکی پاش خطا خورد، یکی افتاد زمین، فوری موبایل بر میداریم و عکس میگیریم و هی تو فضای مجازی پخش میکنیم. دشمن اینجوریه که بینید به هر حال اونایی که اونجا بودن اونم همه موبایل دارند ولی یه دونه عکس بیرون ندادند. این کارها کارهای خوبی نیست، حتی این کارها خیلی کارهای غیر اخلاقی است. یه فیلم مثلا نشون میدن یه بچه یه جا خورده زمین، فیلمشو نشون میدن هی بقیه میخندند، اون میخوره زمین اینا میخندند، یکی نمیدونم از خیابون نمیدونم اشتباه داره میره، یک کسی یه حرفی میزنه فوری صدر حرف و ذیل حرف و قطع میکنند و اون حرفش رو میگذارن توی فضای مجازی. اینا همین تتبع اورات المسلمین همین منش دیگه، این که خطای مردم رو جستجو کردن همینها. که یک کسی الان خیلی میبینم تو جلساتی که بعضی ها دور هم میشینن همش اینه که این با موبایلش نمیدن فلان چیزا نشون میده، اون فلان چیزا، همش هم کل اینا چیه؟ یک کلمه است. میخواییم بگیم اونجا این اشتباهو کرد، اونجا اون اشتباهو کرد، اونجا اون اشتباهو کرد. این تتبع اورات المسلمین یعنی همین، و نتیجهش هم اینه که خدا کاری میکنه که این آدم تو خونه خودش پیش زن و بچهش خجالت بکشه و رسوا بشه. این حالا تازه دنیاشه، آخرتش هم این که مثل کوه حسناتش همش آب بشه و هباء منثورا بشه. این یه نکته که اولا حواسمون باشه عیب مردم رو، خطای مردم رو بپوشانیم، هر چیزی رو پخش نکنیم، هر چیزی رو نگوییم، نقل مجلسمون این نباشه که وقتی این آقا یه فیلم نشون داد که فلانی اشتباهو کرده، اونم یه فیلم نشون داد، ما هم بنا کنیم نشون بدیم. اینا همون بسبو الیه ها، یعنی دویدن به سوی این که حرامی رو منتشر بکنیم، پخش بکنیم. یا این که مثلا حرام خاری یه مصداق این حدیثه، حرام خاری تو ارز یه مصداق دیگرشه، حرام خاری توی عنوان مصداق دیگرشه و الا ماشاءالله از اینجور مصادیق زیاد داره. خیلی مواقع من میخوام مثلا فرسونی حالا سر همین بس گاهی وقتا یه نکته اخلاقی بگم یا مثلا یه نکته سیاسی بگم، ولی فقط و فقط از ترس این که میبینم اینو فوری یکی برمیداره پخش میکنه دو، یکی میذاره تو فضای مجازی، یکی یه چیزی میگه دو، از این سوء استفاده میشود دو، یکی دیگه نمیدونم فرض کنید که برای فلان مطلب یا غرض شخصی استفاده، فقط به همین خاطر نمیگم. به هر حال این نکته اول که مواظب باشیم هر حرفی را نگوییم، هر حرفی را پخش نکنیم. بهترین انسان ها توی بهشت اونهایی هستند که زبانشون یا شکمشون زندانه، یعنی زبانشون قفل داره. علامه طباطبایی رو میگفتن کسیست که این شانه اش را فقط برهان حرکت میدهد. علامه طباطبایی رو گفتن کسی بود که زبانش قفل داشت، هر حرفی رو نمی گفت، هر چیزی. حالا شاید خیلی از شماها علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو ندیدید، اصلا همیشه سکوت محض بود. وقتی یه چیزی رم سوال میکردید به کمترین لفظ جواب میداد، بعدم دیگه سکوت میکرد، دیگه هرچی میگفتید هیچی نمیگفت. اینو اون خواستن، اینو اون بزرگانه. این یک نکته. نکته دومم این که توی این مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی اینها، اولا توی این ایامی که ایام نمیدونم تبلیغات انتخاباته، این همیشه تو ذهنمون باشه، بسیاری از حرفایی که زده می شود به عنوان تبلیغات غیبت، بسیاریش تهمت، بسیاریش شایع پراکنیه، بسیاریش حرفایی که اراجیفه، بل مرجفون فی المدینه، اراجیف، حرفایی که اهمیتی ندارد. افلاطون 2500 سال قبل میگفت که توی انتخابات ها، تو تبلیغات انتخابات ها کارهای غیر اخلاقی خیلی زیادی انجام میشود، حد اقل اقلش اینه ها که مثلا یک کسی میخواد تبلیغات بکنه، هی میاد میگه من فلان کارو کردم، من فلان کردم، اگر به من رأی بدید من چنین میکنم، من چنان میکنم، و تعریف و تمجید کردن از خودش که خیلیاش غیر اخلاقیه. این یک. دوم این که توی مسائلی که مثلا الان توی کشور توی این 3-4 هفته اخیر پیش اومده، یه وقت چیزی نگوییم که باعث تضعیف نظام بشه، که این خودش خب گناه بسیار بزرگیه. توی یک کشور همه جور مسائلی پیش میاد، همه مسائل رو هم ما نمیدونیم، خیلی چیزا هست، مسائلی هست که بهرحال مسائل امنیتی کشوره، اونا رو که من و شما خبر نداریم و اگر خبر میداشتیم شاید یه جور دیگه قضاوت میکردیم. مثلا فرض کنید که توی این مسئله این هواپیما که پیش اومده، خب اصل این که خب این کار خب خیلی کار خطای بزرگی است، یا این که دیر اعلام کردنش خطای بزرگی است، اینا درست، اما ما نمیتونیم اینجوری هم قضاوت بکنیم. یعنی آیا مثلا میدونیم که کل مسئله همینه؟ خیلی مسائل دیگری وجود داره که خب یا نمیگویند یا صلاح نیست گفته بشه. مثلا فرض کنید که آیا شما خبر دارید که مثلا آواکس های آمریکایی اون لحظه چه کارایی کرده بودند؟ این هواپیما های آواکس، اگر کسی اصلا مطالعه داشته باشه درباره اینکه این هواپیما اصلا چه نوع هواپیماییه و این هواپیما چه نوع اختلال‌هایی ایجاد میکنه تو کل سیستم های مثلا یک کشور، یه چیزای اینجوری زیادی هست. حتی مثلا توی همین رژیم اشغالگر قدس اینا کارایی از اینجوری خیلی انجام میدن، کاری که دید شما را، نگاه شما را خطا بکنه. اینا تازه سهل براشون، تا کارای اینجوری هم میتونن بکنن و انجام میدن که فکر شما را عوض کنند. از این کارا انجام میشه تو چیزای امنیتی و نظامی ها. مثلا فرض کنید که شما الان دوست این آقا هستید، میشه کاری کرد که یک ساعت دشمن یا آقا بشید. اصلا نگاه شما را، فکر شما را میتونه تغییر بدهند. از اینجور مسائل خیلی تو چیزای امنیتی هست و ما هم که خیلی این چیزا را خبر نداریم، اصلا به ذهنمون هم این چیزا خطور نمیکنه. اینجور راحت قضاوت نکنیم درباره یک آدم، درباره یک نظام، درباره یه مسئله که پیش میاد. اینو یه دو هفته پیشم عرض کردم، یه جاهایی رو برای خودمون مشخص بکنیم که اونجا جای اظهار نظر من نیست. اینا رو هر کسی برای خودش یه حدی اینجور جایی مشخص بکنه، مثلا کجاهاست که من نباید اظهار نظر بکنم. آیا من علامه دهرم و همه چیز بلدم و از همه چیز اطلاع دارم که تو همه چیز اظهار نظر بکنم؟ یا آدمی رو میبینید مسئله عرفان پیش بیاد فوری اظهار نظر میکنه، ادبیات هم باشه اظهار نظر میکنه، سیاست هم باشه اظهار نظر میکنه، مسائل اقتصادی هم باشه اظهار نظر میکنه. این درست نیست. یه جاهایی رو بر خودمون حد و مرز قائل بشویم، یه جایی بیم برای اینجا ربطی به من نداره، یا من آدمش نیستم که من بخوام تو این چیزها اظهار نظر بکنم. شبی که پیغمبر اکرم به معراج رفت، یک حدیثی هست که خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود که هر مهمانی به گردن میزبان حقی داره که از اوی پذیرایی بکنه. شما یه رسول خدا مهمان من هستی، خدا هم میزبان شماست. به ما و شرفک. خود پیغمبرم همیشه اینجوری بودا، هر وقت که یه مهمانی می اومد پیش پیغمبر، وقتی که مهمان میخواست بره پیغمبر یه چیز بهش میداد. هر مهمانی وقتی که میخواست بره پیغمبر نمیگذاشت کسی دست خالی برود از خونه پیغمبر بیرون. خدای متعال به پیغمبر فرمود به ما و شرفک، یعنی چجوری ازت پذیرایی کنم، چی تشریفت بدم. پیغمبر طبق این روایت فرمود که به ان تنسبنی الى نفسک، خدایا من را به خودت منسوب کن. خداوندم فرمود که سبحان الذی اسرا به عبدهی، به عبدهی. پیغمبر را نسبت داد به خودش، گفت عبد منه. و عبد من بودن پیغمبر به چی بود؟ به اینکه پیغمبر اهل سکوت بود. پیامبر اهل سکوت بود. تو سیره رسول خدا مطالعه کنید که چقدر زیاد این جمله پیغمبر کان یحب الاعتزال، این که پیغمبر اکرم میرفت تو شعاب مکه، یعنی میرفت تو گوشه کنارای مکه تنهایی مینشست عبادت میکرد، یا این که پیغمبر یحب الاعتزال، تنهایی، تنها نشستن، به این که به فکر در حد ضرورت بیا تو جامعه و با مردم باشه و کار مردم رو انجام بده، ولی بیشترم دوست داره که خودش تنها باشه. این حالا توی بحثای عرفانی خیلی چیز داره، ولی لااقل خلاصه یه حریمی، یه حد و مرزی برای خودمون قائل باشیم نسبت به خدا پیدا کردن، به این که بیشتر حرفی که میزنیم درباره خدا باشه. خیلی منبرهایی که ما میریم راجع به ولایت و اهل بیت و این چیزا بیشتر صحبت میکنیم، اونم خیلی خوبه ها، نه این که خدای نکرده چیز، اونا همه فضیلت کمال عبادت ثواب داره، همش درست، ولی همه ارشاد القلوب دیلمی که گفتم، پیغمبر اکرم یه بچه ای رو دید فرمود که چقدر من رو دوست داری؟ گفت یا رسول الله از پدر و مادرم بیشتر تو رو دوست دارم. پیغمبر فرمود دیگه چی؟ گفت که از خود من بیشتر دوستت دارم. پیغمبر فرمود دیگه چی؟ گفت از همه دنیا و مافد دنیا تو رو بیشتر دوست دارم. پیغمبر فرمود که منو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ این بچه سرش انداخت پایین که نگاهش تو چشم پیغمبر نباشه، گفت یا رسول الله شما را اگه دوست دارم به خاطر خداست، شما را اگر دوست دارم به خاطر خداست، خدا اصله. بعدم پیغمبر به اصحاب فرمود از این بچه یاد بگیرید. الان منبرهای خودمون رو در نظر بگیریم، بیشتر درباره خدا حرف میزنیم یا بیشتر درباره اهل بیت؟ بیشتر درباره خدا حرف میزنیم یا احکام خدا؟ خود خدا رو بیشتر میگوییم یا مثلا مخلوقات خدا؟ برای انشاءالله که خداوند فکر و زبان هممون رو به اون چه که رضای خودش هست گویا بگرداند. خیلی خوب. و اما اون بحث جهاد، خب قبلا گفته بودیم که در جهاد یکی از بحثایی که مطرح میشه بحث قدرت. این آیه شریفه قرآن هست که درباره جنگ حنینه، از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا. وقتی آدم توی جنگ قدرت پیدا بکنه، قدرت برای آدم عجب می آورد، غرور میاره، وقتی هم که غرور آورد شکست میخوره. قدرت کسبش و اعمال و بکارگیریش خیلی خوبه، ولی جای خطره. شرع اومده یک ضوابطی رو برای قدرت گذاشته. ببین اینا، حالا یه وقت قدرت قدرت نظامیه، یه مرتبه قدرت قدرت غیر نظامی، یه وقت قدرت اینها قدرت استدلال، قدرت بیان، اینم یه جور قدرته ها. من اینجوری بلدم که هر کس هرچی بگوید جوابشو بدم، اینم یه جور قدرته، اینم یه جور غروره، یه جور تکبره. یه جور قدرتم اینه که مثلا من امام جمعه‌ام یا من قاضی هستم، اینم یه جور قدرته و اینم جای لغزش هست. یه جور قدرت اینه که من استاد یه پایان نامم، هم میتونم این طلبه رو اذیتش بکنم یا نکنم، نمیدونم نمره بدم یا نمره ندم، اینم یه جور قدرته و قدرت جای غرور و تکبره. یه جور قدرت اینه که وقتی من بیام که کس جلو پای من بلند میشه، این خودش قدرته و اینا جای لغزشه. وقتی من دارم راه میرم، جلو میرم، دیگران پشت سر من راه میاند، اینم قدرته و جای لغزشه. پیغمبر خدا فرمود که وقتی کسی راه میره پشت سرش صدای کفش میاد، یعنی دیگران پشت سرش دارن راه میاند، این اولین لحظه ای که این زمین خواهد خورد. اینا همه قدرته ها. یه قدرت، قدرت نظامیه، یه قدرت های دیگه هم هست که ما داریم، همین که مردم دست ما را ببوسن، اینم یه جور قدرته. این که یکی نفوذ کلام داشته باشه، اینم یه جور قدرته. اصل قدرت خوبه، اما قدرت ضوابطی داره. شرع دستوراتی برای قدرت داره. به صورت کلی پس بگوییم که قدرت فی نفسه غرور آوره، تکبر آوره. یه نظامی همین که میاد این همه جلو پاش برپا میگند و احترام نظامی میکنن، این غرور می آورد. چیزای دیگه هم همینطوره. منم بیام اینجا یکی جلو پا من بلند میشه، اینم غرور میاره. قرآنم فرمود تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. لا یریدون علوا یعنی حتی اراده این که بزرگ بشه نداشته باشه. ای کسی این را اراده داره، دوست داره که من بشم مثلا رئیس حوزه، من بشم آیت الله، من بشم مثلا کسی که تو حوزه شهریه میده، این اراده علوه. به اینجور آدمی آخرت ندارد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. حتی اراده بزرگ شدن نداره. کسی اراده این رو داره که نمیدونم من فلان مدرک رو داشته باشم، نمیدونم اراده داره که من نمیدونم چنین باشم یا چنان، این اینجور آدمی آخرت نداره. پس قدرت فی نفس غرور آور است. یه وقت قدرت اینه که شما مدیر یه مدرسه باشید، این بچه ها یا این طلبه ها حرف شما رو گوش بدن، برن کلاس، نرن کلاس، تعطیل باشه نباشه، اینم قدرت دیگه. و شرع اومده یه ضوابطی رو مشخص کرده. حالا ضوابط شرع برای قدرت، اول اینکه باید بدانیم قدرت هدف نیست، بلکه وسیله ایست برای کسب کمال. ببینید اگر که یه پزشک خطا بکنه، خب یه آدمی رو میکشه، ولی بدن این رو، جان این رو میکشه. اگر ما طلبه ها خطا بکنیم، روح مردم رو از بین میبریم، اخلاق رو، دین رو از بین میبریم. حضرت یوسف علیه السلام انداختندش تو چاه، نگفت توفنی مسلمن، خدای مرگ منو برسون. حضرت یوسف انداختندش تو زندان، بازم نگفت که توفنی مرگ منو برسون. وقتی شد عزیز مصر گفت که توفنی مسلمن. موقعی که پدر و مادر و برادر و اومدند و سجدش کردند و احترام کردند و فلان، اون موقع گفت که توفنی مسلمن. یعنی موقعی که آدم به قدرت میرسه، اون موقع است که خیلی خطرناکه. مثل یوسف میخواد و پیغمبر خدا، اونجور آدمی اینجا میگه که توفنی مسلمن، خدای مرگ من را برسان، یه وقت این قدرت منو نلغزاند. یکی این که پس قدرت رو همیشه باید بدونیم هدف نیست، بلکه وسیله برای این که خدمت بکنیم به مردم. دوم این که بدانیم قدرت امانته و اصل قدرت مال خدای متعاله. اگر شما یه عزتی دارید مردم احترامتون میکنن، این کار خداست. وقتی که میای توی مسجد یکی جلو پاتون بلند میشه، این کار خداست، مال شما نیست. قرآن میفرماید ان القوة لله جميعا، تمام قدرت مال خداست. من کان یرید العزه فلله العزت جميعا، اگر عزت میخواهید عزت مال خداست. ما شاء الله لا قوة الا بالله، همه قدرت مال خداست. فرعون میگه که قدرت مال خودمه. نمرود میگه مال خود. نمرود میگفت که انا احیی و امیتو. حضرت ابراهیم فرمود که خدا زنده میکنه و میمیرانه. نمرودم گفت که خب انا احیی و امیت، یعنی اظهار قدرت کرد. فرعونم میگفت که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی اونم اظهار قدرت میکرد. خب واقعا هم قدرتش زیاد بود. قرآن که میفرماید که شماها یک دهم اونم قدرت ندارید. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، حقیقتا قدرتی که فرعون ها داشتند الان کل دنیا با همه تجهیزاتش رو جمع بشن قدرتی فرعون رو ندارند. فرعون ها حقیقتا قدرتشون بیشتر از اینا بود. خب پس یکی این که قدرت رو امانت الهی بدونیم، قدرت رو بگیم مال خداست. خدا به هر کسی خواست قدرت میدهد، بر کسی خواست قدرت نمیدهد. یکی دیگر از ضوابط قدرت اینه که یک حدود و ضوابط شرعی برای قدرت بگذاریم. مثلا میگن که اینا مثلا تو چیزای روانشناسی جنگ است، تو جنگ میگن که باید قدرت باشد، اما قدرت بیشتر از هر چیزی به وسیله دین حاصل میشه. همین الان تو دنیا اینجوریه که حتی صدام هم همینطور بود، همین آمریکایی هم همینطورند. افرادی رو که استخدام میکنن توی نیروهای نظامیشون، اینا رو تست هوش که میگیرن، اوناش که ضریب هوشیشون از همه بالاتره، اینا رو میگذارن توی کارهای مثلا حال این که حال ما میگیم عقیدتی سیاسی هاشون. یعنی اینها از اون فرماندهان اصلی نظامی، اینا معمولا از نظر فکر و هوش و این چیزا بالاترند، چون میگن که قدرت اصلی تو دست ایناست. علتش هم اینه که مثلا یک سرباز وقتی که از خط مقدم میره جلو، دیگه فرمانده دیگه قدرتی برش نداره. اون که این را نگه میداره که یه وقت به دشمن پناهنده نشه، همون کارای عقیدتیه، کارای دینیه. یعنی قدرت اعتقادات و دین از همه چیز بیشتره. وقت دین درباره قدرت اینا رو میگه، قدرت باید اولا دعوت به وحدت و انسجام توش باشه، چون خود اتحاد مردم یکی از مهمترین ارکان قدرت. و دین همیشه اتحاد و انسجام میاره. شاید یکی از علتهای این که آفریقا خیلی رشد نکرده اینه که تو قاره آفریقا یه دین بزرگ وجود نداره. یک کشور درخت رو میپرستن، یک کشور ارواح رو میپرستن، یک کشور مثلا سنگ رو میپرست. آفریقا دین بزرگ نداره، وقتی دین بزرگ نداره تمدنم نداره، پیشرفتم نداره. اما مثلا تو آسیا یا اروپا یا آمریکا برعکس، دین بزرگ وجود داره، دین همیشه اتحاد میاره و وحدت. وقتی که دین وحدت آورد قدرت ملی میره بالا. دوم اینکه دین بازدارندگی از فساد و طغیان داره. مثلا دین همیشه میگه که دزدی نکنید، قطاع طریق نباشید، باقی نباشید، یاغی نباشید، نمیدونم مطیع باشید. دین همش از این حرفا میزنه و اینها برای قدرت ملی بسیار موثره. یعنی قدرت ملی همینه دیگه که مثلا مردم یه هدف واحد داشته باشن. یا مثلا دین همیشه دعوت میکنه به دفاع از کشور، میگه حب الوطن مثلا من الایمان، دفاع از ناموس، ایجاد روحیه شجاعت، ایثارگری، فداکاری. دین همش میگوید که احد الحسنیین در برابرتون هست. دین همیشه میگه که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ان یکون منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین. دین همش اینجوری میگه که از دشمن نترسید، یکی شما در برابر 20 نفر پیروز میشه. یعنی اینجور کارهایی که دین میکنه هم میخواد قدرت ملی را افزایش بده، از یه طرف هم میاد میفرماید که مواظب باشید این قدرت شما رو زمین نزنه، این قدرت باعث نشه که مثلا از حق تعدی بکنی. یه عبارتی رو از نهج البلاغه بخونم. این نامه 12 نهج البلاغه صبحی صالح. اتق الله الذي لا بد لك من لقائه. یه روزی با خدا ملاقات میکنی، از خدا بترس. ولا منتها لك دونه، تا به خدا نرسیده ای به هیچ هدفی نرسیدی. یعنی هیچ وقت هدف شما هیچ کجا نیست الا این که به خدا برسید. بلا تو قاتلن الا من قاتلک، با کسی نجنگ مگر کسی که با شما می جنگد. فقط با کسی جنگ کن که با شما می جنگ. قبلا گفته بودم این عیناً تو قرآن کریمم اومده. و سر البردین، هم موقعی که هوا مناسب حرکت بکن، هم موقعی که نیروهات آمادگی دارن حرکت کن. مثلا بعضی وقتا بلال می اومد میگفت یا رسول الله ظهر شده نماز بخونیم، اذان بگم نماز بخونیم. پیغمبر می فرمود صبر کن هوا خنک بشه. ابرد ابرد، موقعیم که بخواهید حرکت بکنید همینجور. سر البردین و غدر به ناس، بله اون زمانهای قدیم وقتی که میخواستن مسافرت برن معمولا اینجوری بود که شب مسافرت میرفتن، روز تو دره ها میخوابیدند به خاطر گرما. مثلا همین علت این که میگن که ایرانی ها توی نجوم خیلی قدی بودن، علتش اینه که جنوب ایران مثلا همین از شوش دانیال که اینجا مثلا بابل بود و یه مرکز مهم تمدن بود، یکم مثلا شیراز و تخت جمشید و این حرفا، وقتی میخواستن از خوزستان برن شیراز اینا شب میرفتن، روز تو دره ها میخوابیدن و شب که میرفتن همش چشمشون به آسمان بود. که راه ها رو پیدا بونه، این علت این شد که ستاره شناس شدن. یا اینکه مثلا فرسون اون تمدن ایلام که خیلی تمدن کهنیه، این علتش همین بوده ها. این قدر به ناس منیش اینه. و رفع فسیر تو مسافرتم رفاه آسایش برای مردم آماده کن. بلا تسر اول اللیل، ابتدای شب مسافرت نرو. فان الله جعله ساکنن، این سکنن، خداوند ابتدای شب را برای آرامش قرار داده. و قدره مقامن لا زعنن، اول شب رو خدا برای استراحت قرار داده، آخر شب برای حرکت. فعره فیه بدنک، بدنتو اون موقع استراحت بده. و رب زهرک، کمر خودت رو آرام کن. فعضا وقفت بین ینبته و سحر اوهین ینفجر الفجر، وقتی که موقع اذان صبح اون موقع شد، فسر علی برکت الله، حرکت بکن. فاذا لقیت العدو، وقتی به دشمن رسیدی، فقف من اصحابک وسطن، وسط بیست. ولا تدن من القوم دنو و من یرید و ان ینشب الحرب، مقصودم همین این جمله بودا، نزدیک نشو به دشمن مثل کسی که میخواهد به جنگت. یعنی شما اینجوری نباش که بگو که من آمادم برای حمله کردن یا من آمادم برای آغاز کردن جنگ، اینجوری نباش. ولا تدنو، نزدیک نشو، من القوم دنو و من یریدو ان یونشبل حرب، نزدیک شدن کسی که میخواهد جنگ آغاز کند، اینجوری نباش. ولا تباعد انهم تباعد من یهاب الناس، اینجوری هم نباش که مثل کسی که میترسه و رفته کنار، اونجوری هم نباش. حتی یتیه که امری، اون میرزای شیرازی بود که بله شیخ محمد تقی شیرازی، نه اون میرزای شیرازی فتوای تنباکو سیده، این میرزای شیرازی شیخ بود. اینه که امام خمینی هر وقت اسمشو می آورد می گفت که سلام الله علیه. این میرزای شیرازی کسی بود که وقت این شجاعتش اینجوری بود، یه وقت به طلبه ها گفت که یک کسی بیا سر من رو ببره بیاندازه تو سفارت انگلیس، تا مردم دنبال من بگردن، بعد ببینن کله من تو سفارت انگلیسه، بعد شاید علیه انگلیس قیام بکنن. و بعد انگلیسی ها اینو دستگیرش کردند و چند سال زندان بود توی لندن و توی هندوستان و اینا، مرجع تقلیدم بود. خلاصه مثل این شجاع باشید اینجور. حتی یعطیه که امری، تا دستور من بیاید. ولا یحملن نکم شنعانهم علا قتالهم، اگر که اونها از حق از عدالت تجاوز کردند، این باعث نشود که با اونها بجنگید. قبل دعائهم و الاعذار الیهم، قبل از اون که اول دعوتشون بکنید به حق و عذر برای اونها درست بکنید. از اینجور عبارت ها توی نهج البلاغه خیلی زیاده که همش دلالت میکنه بر این که قدرت ملاکش قدرت نرمه و دین هم برای کنترل قدرت. سلام الله علیه و آله محمد.